ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. مدیر امور مالی شرکت ملی نفت اعلام کرد فروش و وصول پول نفت بدون اختلال در حال انجام است و عرض حاصل از صادرات در نیمی از زمان قانونی به کشور باز می گردد. به گفته ی آقای شمسی در یک سال اخیر صادرات نفت ایران به بالاترین سطح رسیده، تخفیف ها به کمترین میزان 5 سال گذشته کاهش یافته و زمان وصول ارز بیش از 40% کمتر شده است. مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران همچنین گفت با وجود تشدید تحریم ها و کاهش 21% قیمت جهانی نفت، وزارت نفت با افزایش صادرات و کاهش تخفیف ها تا حدودی کاهش قیمت ها را جبران کرده است. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405 یکی از دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده در مجلس را متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با تورم اعلام کرد. آقای تاجگردون افزود حقوق کارمندان بیش از 20% افزایش می‌یابد، به گونه‌ای که حقوق‌های پایین‌تر درصد بیشتری افزایش می‌یابد.
جنبندی ما این بود که دریافتی نظری دریافتی افراد کارکنان بر حسب من دریافتی یا حقوقشون این به صورت پلکانی معکوس انجام میشه، یعنی بعد از 20% اونایی که دارای درآمد کمتری هستن یا حقوق کمتری هستن سهم بیشتری بدن یا درصد بیشتری افزایش فرض میکنن. حقوق پایینی مثلا 35% 40% حقوقش افزایش پیدا کنه یا به واسطه دریافتش افزایش پیدا کنه تا به ترتیبی که تا 20% ختم میشه. ارزش حقوق رو با نرخ معافیت هم باید تنظیم بکنیم. تو این ذرایع باید جوری عمل کنیم که برعکس نشه. یعنی باید یه جوری به اینا عدد بدیم به این ردای حقوق پایین که عدد نفدن نشه. اون معافیت مالیاتی هم باید طبقه بندی براش قائل بشیم که این تعادل برقرار بشه بتونیم اینا رو انجام. ولی در هر صورت ما عددمون قطعا بالای 20% هست.
سرجمعش؟
بله سرجمع هم خوب. و اینکه رده های حقوق پایینی ها حتما خیلی بیشتر از 20% حقوق هست.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دفاتر خدمات مسافرتی که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه هنوز به مردم بدهکارند هشدار داد و اعلام کرد کوتاهی در پرداخت مطالبات مردم به لغو مجوز فعالیت آنها منجر می شود. آقای صالحی امیری افزود
حدود 70% تعدیه شده و پرداخت شده. برخی آژانس ها تخلف کردن این کار انجام ندادن. ما وارد شدیم در دفاع از حقوق مردم. برخی از این آژانس های متخلف جوازشون لغو شد. برخیشون به قوه قضاییه معرفی شد. در مسیر شکایت ما مدافع حقوق مردم هستیم. خود صنف و مجمع آژانس های کشور هم مدافع حقوق هستند و اون تعداد محدودی که تخلف کردن هم ما برای اقدام قانونی برای بازگشت پول مردم و هم بعد در اسیر تخلفشون که بعضا هم به لغو جواز منجر میشه اقدام خواهیم کرد.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برخی بانک‌ها به علت تأخیر در پرداخت تسهیلات گلایه کرد. آقای مالک حسینی افزود از ابتدای امسال حدود 48,000 میلیارد تومان پرونده تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به بانک‌ها ارسال شده که بیش از 4,000 میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.
اشتغال در مورد کل پرداخت قرض‌الحسنه عدد کوچیکیه و ما در قالب سال گذشته من فکر بکنم بالغ بر 1,000 همت پرداختی ما در حوزه تسهیلات خرد داشتیم به قرض‌الحسنه که سهم سال گذشته ما چیزی هلوش 70 همت بود و امسال هم از منابعی که به بانک‌ها تکلیف شده کلا 100 همت برای تسهیلات اشتغاله که متاسفانه با این تأخیرها و با توجه به اینکه ما به انتهای سال که نزدیک میشیم پرداخت‌ها از سوی بانک‌ها باز با یه وقفه‌ای دیگه مواجه میشه، یک نگرانی خیلی جدی ایجاد کرده. ما در استمرار تماسمون رو با بانک مرکزی به طور روزانه حفظ می‌کنیم، با وزارت اقتصاد پیگیر هستیم و در سطح ستاد همه پیگیر موضوع هستن، اما متاسفانه وقتی وارد عملیات میشه دچار چالش.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت اگر دولت با واردات بازار برنج را کنترل نمی‌کرد، حتما الان قیمت برنج به شدت بالا رفته بود. آقای مفتح در گفتگو با رسانه ملی افزود
اگر مداخله دولت تو بحث برنج با واردات نبود، حتما قیمت برنج به شدت رفته بود بالا.
الان معتقد به شدت بالا نرفته دیگه.
میتونی قصد بالاتر بره.
چقدر دیگه بزنه؟
مگه شما میتونید انتها بذارید برای قیمت کالا؟
نه خیلی.
بعد یه از ثبت خارج میشه. الان خوبه دوستان بذارید جد کشه بپرسید که اگر واردات برنج این دوستان نبود، واردات ذرت نبود، نهاده ها نبود، الان حتما قیمت خیلی بیشتر از اینها.
یعنی منظور که ما الان باید خوشحال هم باشه از قیمت که الان تو بازاره؟
حتما نه. نه حتما نه، ولی این احساس نباید از طریق رسانه ملی داده بشه که دولت رها کرده.
آقای مفتح خرد محور بودن تولیدات را یکی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و افزود از آنجا که تولیدات در بنگاه‌های کوچک انبوه روانه بازار می‌شوند، نمی‌توانند به بازارهای جهانی راه بیابند.
ما چندین مشکل توی اقتصاد خردمون داریم. ریشه مشکل ما تو اقتصاد کلانه. یکی شبیه این تولیدهای کوچیک 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 غیر اقتصادی. ما تولیدمون مخصوصا تو کشاورزی تولید خرده. نیا کنید این آلاکلنگ سیب زمینی پیاز هر سال داره اتفاق میفته. نمید ما هر سال آلاکلنگی پیازمون کمه، گرانه تو بازار، مشکل داریم، سیب زمینی به حدی کاشتیم که کشاورز مشکل داره. سال بعد درست عکس میشه.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اتصال حدود 134 هزار دفتر مشاور املاک در کشور به سامانه‌های سازمان ثبت گفت دفاتر مشاوران املاک در سراسر کشور بعد از اجرای قانون الزام از تیر سال گذشته حدود 448 هزار پیشنویس قرارداد را مطابق قانون جدید تنظیم و به دفاتر اسناد رسمی ارسال کردند. به گفته ی آقای بابایی، سازمان ثبت اسناد هرگز به دنبال ایجاد انحصار در اجرای قانون جدید معاملاتی نیست.
فرهنگ معاملاتی داره تغییر میکنه، چه در حوزه مشاورین املاک، چه در حوزه روابط قراردادی بین اشخاص. اشخاص تا سالهای گذشته میشستن با هم یک برگه ورمی داشتن و یه موضوع رو کتابت میکردن، چند نفر شاهدم امضا میکرد و این براشون در حکم یک سند بود. اما سندی که ممکن بود در معرض جعل قرار بگیره یا از بین بره و دعاوی مختلف مطرح بشه. دسترسی که ما به مشاورین املاک دادیم و پیشنویسی که دادیم در سامان ثبت میشه. داده‌های الکترونیکی به راحتی قابل تغییر و جابجایی نیستند و این حفظ داده‌ها و قابلیت استنادپذیری مانع از ارتکاب جعل میشه.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از افزایش 30% تولید چادر مشکی در 9 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. به گفته آقای گرجی، این میزان تولید به طور کامل در کارخانه حجاب شهر کرد در نتیجه اجرای طرح توسعه‌ای این مجموعه انجام شده است.
طبق آمارهای منتشر شده، ما در 9 ماه اول سال جاری 9.6 میلیون متر مربع پارچه چادر مشکی تولید کردیم که این مقدار نسبت به 9 ماه سال گذشته که 7.6 میلیون متر مربع بوده حدود 30% رشد داشتیم. خوشبختانه ما یک طرح جدید تولید چادر مشکی هم در استان قم داریم که امیدواریم که تا اواسط سال آینده این به بهره برداری برسه. پیشبینی ظرفیتمون در وضعیت اسمی حدود 20 میلیون متر مربعی که طبیعتاً بخشی از این هم اگر به بازار ورود پیدا بکنه، مقدار قابل توجهی از نیاز داخل رو میتونه پوشش بده.
راه حل دولت برای حل ناترازی در صنعت سیمان. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور گفت با همکاری صنعت سیمان تامین انرژی در این صنعت به بورس انرژی منتقل می شود و قیمت‌گذاری دستوری نیز در صنعت سیمان اصلاح خواهد شد.
صنایعی که برای تولید انرژی زیادی مصرف می کند. اسماعیل ثقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور:
تقریبا متوسط مصرف هر تن سیمان در کشور ما حدوداً 105 متر مکعبه که استاندارد سازمان ملی استاندارد 95 ده.
یکی از دلایل مصرف بیش از حد انرژی در صنعت سیمان ماشین‌آلات فرسوده است. محمد رضا محمدی رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان:
صنعت رو به فرسودگی است. تقریبا بین 1.5 تا 2 دهه اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی انجام نشده.
با این وضعیت در صنعت سیمان صادرات هم داریم. وجیه الله جعفری معاون معدنی وزیر سمت:
بیش از در کلینکر 47 میلیون دلار توی 3 ماه گذشته و بیش از 70 میلیون دلار در حوزه خود سیمان صادرات داشتیم.
فعالان صنعت سیمان در 92مین سالگرد تأسیس نخستین کارخانه سیمان در ایران از ناترازی انرژی گفتند. میلاد معماریان تولید کننده سیمان:
مشکل اصلی این روزا مسئله انرژی، ناترازی انرژی، محدودیت های برق، محدودیت های گاز.
علی اکبر الوندیان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان:
بسیاری از کورهای ما دچار اختلال تولید شدن و اینها با این روند 30% تامین برق کورهای ما متوقف میشن.
اما راه حل ماجرا:
ما دنبال این هستیم که با همکاران خود صنعت سیمان به تفاهمی برسیم. یعنی ما باید بتونیم به مرور و تدریجا در یک بازه زمانی مورد تفاهم با شما تأمین انرژی شما رو به بورس منتقل کنیم، به بازار انرژی. نکته دوم، همزمان قیمت گذاری دستوری رو صنعت سیمان رو هم اصلاح کنیم، رو محصول. به میزان زمانی که شما میپذیرید نظام تأمین منابع مالی تغییر تکنولوژی رو فراهم کنیم. پس این 3 تا رکن مورد تفاهمه.
طبق آخرین آمار ظرفیت تولید سیمان در کشور حدود 90 میلیون تن در سال است، اما محدودیت‌های انرژی باعث شده تا میزان تولید در این صنعت به 72 میلیون تن در سال برسد. ناترازی باعث شده تا صنعت سیمان با افت 18 میلیون تنی در سال مواجه شود. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
بازار سرمایه صبح امروز رو با افت شاخص‌ها آغاز کرد، اما اندکی بعد شاخص کل در مدار صعودی قرار گرفت. برای اطلاع از اوضاع بازار سرمایه و اخبار بقیه بازارهای مالی گفتگو می‌کنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس، خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی سلام بر شما. مثل همیشه سوال اول من این هست که از بازار سرمایه بگید و اینکه شاخص‌ها امروز چطور بوده.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
بله، امروز همونطور که شما گفتین شاخص ها در بازار سرمایه از محدوده منفی آغاز به کار کردن. خب دو روز معاملاتی اخیر شاخص ها در بازار سرمایه با روندی اصلاحی بعد از افزایش پی در پی که داشتن همراه بودن و امروز هم محدوده حمایتی خودشون که محدوده حمایتی 3,990,000 واحد بود به سمت بالا برگشت، الان 37,330 واحد افزایش داشته و الان در محدوده 4,058,000 واحد قرار داره. شاخص کل هموز اما خب هنوز به محدوده مثبت نرسیده. این شاخص با یک کاهش 5,556 واحدی همراه بوده و الان در محدوده 1,101,000 واحد قرار گرفته. ارزش معاملات کل بازار 25,326 میلیارد تومان هستش و برخلاف دو روز معاملاتی اخیر که شاهد خروج پول بودیم توسط سرمایه گذاران خود، امروز یک ورود پول 600 میلیارد تومانی به بازار سهام توسط سرمایه گذاران داشتیم. در مجموع 58% بازار معادل حدود 500 نماد در محدوده مثبت و صف خرید در حال معامله هستند و 42% بازار معادل حدود 300 نماد در محدوده منفی.
و از اوضاع و احوال سایر بازارهای مالی هم برامون بگید.
خب سایر بازارهای مالی با یک روند کاهشی امروز همراه بودن. دلار یک کاهش 1100 تومانی داشت، الان در قیمت 138450 تومان در حال معامله هست. اونس جهانی طلا خب با خبری که روز گذشته از پیشبینی ها در خصوص عدم کاهش نرخ بهره آمریکا اتفاق افتاد. اونس جهانی طلا روند کاهشی خودش رو ادامه داده، امروز با یک کاهش 21 دلاری همراه بوده و الان در قیمت 4331 دلار در حال معامله هستید. با کاهش دلار اونس جهانی طلا یک کاهش 230 هزار تومانی در قیمت طلای 18 عیار داشتیم، الان در قیمت 14 میلیون و 526 هزار تومان در حال معامله است. در بازار سکه روند کاهشی بود، سکه امامی با کاهش 1 میلیون و 500 تومانی در قیمت 153 میلیون و 995 هزار تومانی، سکه در قیمت 82 میلیون و 150 هزار تومان و رو به سکن در قیمت 50 میلیون تومان در حال معامله هست.
متشکرم خانم فدایی، خدا نگهدار شما.
ممنون از شما، خدا.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:07 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
همانطور که اطلاع دارید، در روزهای گذشته و به ویژه دیروز، شهرها و روستاهای سراسر کشور بار دیگر شاهد برگزاری باشکوه مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی بودند، روزی که در حافظه تاریخی ملت ایران به عنوان نماد بصیرت، وفاداری و حضور آگاهانه مردم ثبت شده است.
به عنوان ایرانی تا آخرین قطره خونمون پشت این انقلاب هستیم و درسته مشکلات هست کم و بیش، هممون هم با مشکلات درگیریم، ولی این دلیل نمیشه که پشت آقا رو خالی کنیم، پشت انقلابمون رو خالی کنیم.
ما تا آخرین قطره خونمون مدافع رهبری هستیم.
انشالله اومدیم تجدید پیمان کنیم با رهبر عزیزمون.
ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم، اما دلیل برای نمیشه اتحادمون از دست بدیم.
امروز حضور هر شخصی توی شهر شیراز یک پیشگیری هست برای اینکه دشمن طمع حمله به کشور نداشته باشه.
امروز روز بصیرته، اومدیم که بگیم ما پشت ولایتمونیم، اماممون رو تنها نمیذاریم.
گرچه تحریم‌های اقتصادی، گرچه شرایط اقتصادی بد هست در کشور، اما ما همچنان پایبند به نظام و انقلاب و رهبرمون هستیم.
خطایی از دشمن سر بزنه، مردم با همون بصیرت و ایمانی که دارن از سال 88 تا پای جان از جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری دفاع میکنه.
برکت حرکت مردم در نهده انصافاً کار بزرگی بود که همه نقشه های دشمنان رو نقش براب کرد.
مردم پشت رهبری هستن، همیشه از رهبری دفاع میکنن، پشت رهبریشون خالی نمیکنن.
مشکلات هست ولی هیچ موقع مردم ما رها نمیکنن و پشت ولایت فقیهشون هستن.
تجمع مردم انقلابی تهران نیز در یوم الله نهم دی ماه در روز سه‌شنبه ساعت 14:30 در میدان امام حسین علیه السلام تهران برگزار شد.
یک قرار 16 ساله
با وجود سرما.
سردی؟
چرا؟
یخ زدی؟
یخ.
مرد هوا، چرا تو این سرما اومدی؟
بشق اونایی که نوه دی عیسی رو آفریدن، ما هم ادامه دهنده راه اونها هستیم.
نهم دی ماه حماسه‌ای رو در خودش ثبت کرد که نماد انسجام ملت ایران و وحدت و بصیرت اونها بود.
این گنج های بیشمار.
به رسم زنده نگه داشتن واژه بصیرت،
نماد بصیرت و آگاهی.
بصیرت هر وقت که شما به آگاهی برسی شکل میگیره،
ببینه دور و برش چه اتفاقی میفته.
واژه‌ای که از سال 88 وارد ادبیات سیاسی کشورمون شد و همچنان رمز اصلی عبور از چالش ها و فتنه های دشمنانه.
اومدیم که بگیم کنار هم باشیم،
همه پشت ولایت ایستادیم تو آخرین نفر.
برای این کشور دارم زحمت میکشم و تو شورام زندگی میکنم.
با وجود همه سختی ها، همه کم و کاستی ها، ما پای انقلابمون هستیم.
ما پای کشورمون میمونیم، حتی یه وجبش هم به دشمن نمیدیم.
دشمن از ایران قوی میترسه.
آن توی روزهای گذشته شاهد برخی مطالبات کسبه بودیم در حوزه معیشتی و برخی ها دارن تلاش میکنن از این موضوعات سوء استفاده بکنن.
و این ارتباطی نداره که بذاریم اجازه بدیم بیان این سوء استفاده کنن. اونایی که مخصوصا اون ور آب هستن داره خط میدن.
مشکل اقتصادی داریم، اما خب پشت نظاممون هم هستیم.
خیلی هم مشکل اقتصادی دارم، ولی باید باشم.
به نظرم ما نباید به دشمن میدان بدیم و بذاریم سوء استفاده کنه از این شرایط کشور. قطعا همه ما انتقادات به مسائل اقتصادی داریم.
اجازه ندید که این اعتراضات به حقتون رو تبدیل به اختصاص کنن.
ترامپ دوباره ملت ایران رو تهدید کرد.
به خاطر همین دیگه، برای خاطر همین اینجا
پاسخ شما بشه.
آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
اگه هسته‌ای و موشکی بخواید داشته باشید من بهتون حمله میکنم. پاسخ ملت ایران چیه؟
قطعا اشتباه میکنه و مشت محکم میخوره از ما.
عقل درست حسابی نداره، همیشه همین حرفا رو زده.
این اتحاد و انسجام ملت ایران در گذار از فتنه ها و جنگ ها کام دشمنان رو تلخ کرده و هویت تسلیم ناپذیری ملت ایران رو با همه سختی ها و مشکلات به اونها القا کرده.
در نهم دی 1388 مردم ایران یک صدا و یک دل گرد محور هویت ایرانی اسلامی ایستادند و با بصیرت و حضور آگاهانه خود غبار سنگین فتنه را از فضای کشور زدودند. همان هویتی که سالها بعد در دفاع مقدس 12 روزه نیز بار دیگر به یاری این سرزمین آمد و در سایه رهبری داهیانه و پشتیبانی میلیونی مردم توطئه‌ای بزرگ را ناکام گذاشت.
خروش عاشورایی، پاسخ محکم ملت ایران به حرمت شکنان، بیابانها سیاه پوش، یک دست پرچم ایران، دست دیگرشان یا ابوالفضل و یا حسین. مردم همگی عزادارند.
برای حسین اومدیم، برای حسین زندگی کردیم، برای حسین هم خواهیم.
ماجرا برمیگردد به انتخاباتی که اینطور برگزار شد. بهار 88 ساز و برگ انتخابات کوک کوک شده. به زمان رأی‌گیری چند ساعتی بیشتر نمانده. حضور حد اکثری 85% از واجدین شرایط، بالاترین میزان مشارکت سیاسی مردم. هنوز اما شمارش آرا تمام نشده، یکی از نامزدها خودش را پیروز زود هنگام انتخابات معرفی می کند. ساز انتخابات ناکوک می شود، فضا ملتهب و غبارآلوده است. با این رقص و پایکوبی آشوبگران در روز عاشورا، آن جمعیت به خیابان ها می آید و آن پرچم ها علم می شود. مردم دور ایران حسین جمع شدند.
ما اومدیم اینجا بگیم که به امام حسین دوباره لبده بیدیم.
دین ما بیامتشان و امام حسین بیامتشان.
اینا ایرانی نیستن، اینا غیرت ندارن، اینا رو سر
نیستن. شکست فتنه تقلب در ایران عاشورایی. ایران عاشورایی، ایران حسین و ابوالفضل یک بار دیگر هم خودش را نشان داد. در نمردی 12 روزه دفاع مقدس، باز هم همان مردم دور این پرچم‌ها جمع شد.
تو هستی حرم،
شکستی دیگر برای دشمن.
ما
تا آخرش وایسادیم. ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم، مرگ بر اسرائیل.
این افکار وحدتشون حول محور رهبری، حول کشور، حول آرمان‌های ملی باعث میشه که فریب دشمن رو نخوریم و هر لحظه که لازم باشه ورود بکنن برای نابودی کامل اسرائیل.
شکستی دیگر برای کسانی که نمیخواهند این دو را کنار یکدیگر ببینند. در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من. در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تو خانه من.
همانطور که می دانید روز 13 دی ماه ششمین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی است، فرماندهی که عمر خود را در خدمت به امنیت و عزت ایران اسلامی گذراند.
بیداری وارد امت اسلامی شده است و رسوخ کرده است و نفوذ کرده است.
سپاه آمد مقاومت را توسعه داد، هم کمی و هم کیفی.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه، قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن.
سیزده دی شهادت سردار قاسم سلیمانی. سردار قاسم سلیمانی 7 سال پیش از آغاز نهضت امام خمینی رحمت الله علیه متولد شد و دوران نوجوانی او مصادف با گسترش نهضت ضد استبدادی و ضد استکباری امام خمینی بود.
در سال 56 همزمان با حرکت‌هایی که مردم انجام می‌دادند، ما مثل دیگر مردم تقریبا میشه گفت یک هیجان ویژه‌ای داشتیم. من وقتی سازمان آبی کرمان کار می‌کردم، وقتی که امام اعلام اعتصاب فرمودند، تنها اعتصابی سازمان آب کرمان بودم، یعنی تقریبا رفتن سر کار را تحریم کرده بودم.
با پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پیوست و به کردستان رفت و در قامت رزمنده ایساده با گروه های تجزیه طلب جنگید. با شروع جنگی که عراق بر ایران تحمیل کرده بود، سردار سلیمانی فرماندهی گروهی از جوانان کرمانی در جبهه آبادان را بر عهده گرفت.
ما منبال احساسات که جبهه نیومدیم، ما با تحریکات و شعارها که جبهه نیومدیم. ما روز اول که قدممون رو توی جبهه گذاشتیم، مبنامون این بوده تا سرنوشت جنگ را مشخص نکنیم بر نگردیم، مبنامون این بوده که تا کربلا را آزاد نکنیم بر نگردیم.
نام او با شکست‌هایی همچون برنامه خاورمیانه آمریکا، شکست رژیم اسرائیل، شکست دولت سعودی در جنگ یمن، شکست برنامه آمریکا در افغانستان و سرانجام شکست تکفیری ها در عراق و سوریه گره خورده بود.
مجبور شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود.
سردار بزرگ 8 سال از زندگی گرانمایه خود را در دفاع از این مرز و بوم، 10 سال در دفاع امنیتی از نظام و 22 سال در دفاع منطقه‌ای صرف کرد. ابو مهدی المهندس:
واقعا جنوی ما بوده تو همه عملیات. اون مناطقی که ما شاید جرأتش نداشتشون جنوی ما بوده تو کل عملیات. ایشون معمولا قبل از عملیات حتما زمین را میبینه، تا نمیبینه با چشم، با باید میره تا آخر چند متر با داعش فاصله داشته، میره چک کنه، بعدش این طرح عملیات میده. واقعا نقش حاج قاسم نقش بی‌بدیلی بود.
سرانجام سردار قاسم سلیمانی پس از یک عمر جهاد خالصانه در سرزمین سید الشهدا به دست شقی ترین دشمنان خدا و در سحرگاه به همراه صمیمی ترین دوستانش به مقام رفیع شهادت نائل گشت.
اگه صد سال بگذره اسم تو زنده میمونه، کربلا به یاد تو روزه عشق و میخونه، همه اون روزای جنگ دو مرد هر میدون شدی، تو رفتی آخرین سفر از بین ما پنهون شدی.